درس 365 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث شروع چند مقام مطرح بود و هست. مقام اول این بود که از شرط ما هوه که مبسوطاً گذشت که اون مطلق تعهد است، خواه تعهد ابتدایی خواه تعهد زمینی. مقام ثانی در شرایط صحت شرط است، چون هر شرطی که صحیح نیست. در مقام ثانی که عهده‌دار بحث از شرایط صحت شرطن، چند مبحث مطرح هست، چند شرط ذکر میکنند. اولین شرط این است که این شرطی که طرفین روی او تعهد دارند مقدور و تسلیم باشد. برای این هم چند تا برهان ذکر کردم. یکی این که اگر مقدور و تسلیم نباشد جد متمشی نیست. دلیل دوم لغویت و صفحیت است. دلیل سوم آن است که وفای به شرط واجب است. وفا همون تسلیم است و اگر چیزی مقدور و تسلیم نبود مقدور الوفا نیست. چیزی که مقدور الوفا نبود مشمول ادله امضا نیست. دلیل چهارم مسئله قراریت است. در بین این ادله چهارگانه دلیل اول تا حدودی بازگو شد و مختصری از دلیل دوم. برای اینکه محورهای بحث کاملا مشخص بشود، در بحث دیروز اشاره شد که شرط گاهی فعلی از افعال طرفین است، حالا یا بایی یا مشتری. گاهی فعل شخص ثالث است، گاهی وصفی از اوصاف عهد العوضین است، حالا یا وصف حالی یا وصف استقبالی. وصف حالی که مثلا این گندم این طور باشد، وصف استقبالی که این زر این طور بشود، یا وصف حالی یا وصف استقبالی. گاهی هم شرط به عنوان شرط و نتیجه است که به وسیله همین یک چیزی محقق بشود، در صورتی که او سبب خاص نداشته باشد. که به ای سبب حاصل می شود؟ چون به ای سبب حاصل می شود یکی از این اسباب هم شرط باشد. شرط بکنن که فروشه ملک زید بشود، شرط بکنن که فلان مقام مال او باشد. و قسم اخیرم آخرین قسم این بود که یک چیزی که سبب خاص دارد ما شرط بکنیم به این که این شی حاصل بشود، آیا این شرط خلاف شرع است یا نه. اینا خطوط کلی شروطی است که قابل طرح است. پس شرط یا فعل احد الطرفین است، یا فعل شخص ثالث است، یا وصف احد العوضین است حالا و استقبالا، یا منزله شرط النتیجه است، یا منزله شرط که سبب خاص نمیخواد، یا شرط النتیجه که سبب خاص میخواد. خب اینا محورهای بحث است. در قسم اول که شرط فعل باشد تا حدودی روشن شد که این دو وجه گذشته میتواند دلیل اعتبار شرط باشد. یعنی اگر شرطی مقدور کسی نبود، نه اون شارط، نه اون مشروط له، نه اون مشترط، نه مشترط له، نه این کسی که متعهد است، نه کسی که تعهد پذیر است، جدشون متمشی نمی شود. وقتی چیزی ممتنع بود عقلا یا ممتنع بود عادتا جد متمشی می شود. وقتی جد متمشی نشد شرط نیست. وقتی شرط نبود مشمول المؤمنین و شروطه هم نیست. اینو شرطی نکردن، اینو تلفظ کردن به شرط. المؤمنین و شروطه هم میگن تعهدا نافذ است، نه تلفظها. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که اون که ممتنع است عقلا یا ممتنع است عادتا، نه محل ابتلای عملی مردم است، نه محل ابتلای علمی فقها. فقها هم در این زمین بحث نمی کنن. این سخن کاملا حق است. اما اگر چیزی ممنوع شرعی بود که ممنوع شرعی کل ممتنع عقلی است، کل ممتنع عادی است، اون که جد متمشی می شود. اگر چیزی ممنوع شرعی بود جد متمشی می شود، منتها دلیل دیگر باید ابطال شرع را به عهده بگیرد، چون که می گیرد در ذیل همون عموم دارد که لا شرطی که خالف کتاب الله. پس اگر چون چه ممتنع عقلی یا عادی بود کسی جد متمشی نمی شود، شرط نیست و تلفظ به شرط ممکنه باشد، و اگر ممنوع شرعی بود این دلیل او رو نمیگیره، برای جد متوشی میشه دیگه. دلیل دوم مسئله لغویت و صفحیت بود. لغویت و صفحیت هم نظیر عدم تمشی جد درباره ممتنع عقلی یا ممتنع عادی است، برای ممنوع شرعی که جد متوشی میشه بعد دیگه لغوی نیست، صفحی نیست. بله اگر چیزی بیفایده باشد بله، اما اگر چیزی فایده عرفی داشت، فایده دنیایی داشت، منتها شارع تحریم کرده بود، لغو و صفح نیست، دلیل دیگر باید که جلوش بگیرد، چون که میگرد به اون شرطیست که خلاف کتاب و سنت باشه که نافذ نیست. بله هست، لذاش اینا چون نمیدونن که مصلحت چیست، مفسده چیست، فرمود به این که شما چه میدونید، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، همون این احکامی که خدا گفت دست پیش نزنید، شما نه از گذشته خبر دارید نه از آینده خبر دارید، شما چه میدونید که چرا خدا فرمود دختر نصف به پسر ارث میبرد؟ بعد از بیان سهام ورثه در قرآن کریم که فرمود شخص نصف میبرد، فرمود شخص ثلث میبرد، فرمود شخص ثلث میبرد، فرمود شخص ربع میبرد، اما دست بهش نزنید، لا تدرون ایام اقرب لکم نفعا، شما که از آینده خبر ندارید، شما چه میدونید این که الان میخواد به این بچه بیشتر ارث بدید آینده همین طور است، دست بهش نزنید. این چرا؟ برای که درست مساله و مفاسد است، اما مساله مفاسدی که پیش ما نیست. اجمالا میدونیم، تفصیلا الله میدوند، با تفصیل او باید براجع کنید. نه ما این که نقده که میبینیم اون اسرار خفیه رو خبر ندهیم، این نقده که میبینید جدش متمشی میشه. اگر چون چه اسرار خفیه رو ندونه و نقد فعلی رو ببینه، خب جد متمشی میشه دیگه. دلیل سومی که اقامه شده این است که این که ما گفتیم شرط باید مقدور باشد، برای آن است که مگر نه این است که شرط نظیر عقد بیع به سار عقود جز عهود است؟ مگر نه آن است که باید به عهد و پیمان وفا کرد؟ خب اگر چیزی وفا پذیر نبود، مقدور و تسلیم نبود، چنین چیزی مشروع نیست. مگر مقدور و تسلیم بودن لازم نیست، مگر وفا واجب نیست؟ خب وفا رو چی واجبه؟ چیزی که مقدور تسلیم آدم نیست که وفا ندارد که. پس اگر چیزی در حوزه تعهد فرضاً بی اشکال بود ولی در حوزه وفا محضور داشت، مشروع نیست دیگر. اگر یه چیزی ملک آدم بود، افتاد تو دریا، خب ملک آدم بود ولی وفا پذیر نیست، شما چی رو میتونه بفروشی؟ مگر نان است وقتی فروختی اوفو بالعقود میگه وفا بکن؟ شما که مقدورتون نیست، چه این بیع میشه باطل؟ نه، اگر حین البیع مقدور و تسلیم بود، بعد یه حادثه پیش آمد، یکی افتاد شکست یا کسی او رو سرقت کرد، بر شما میتوانید اگر مثلیست مثل قسم میقیمت و اگر زمان معاوضه بود معاوضه، زمان معاوضه معامله باطل نیست، شما باید بپردازی میپردازی. ولی اگر چیزی از همون اول میدونید که این توفته تو دریا، مقدور شما نیست، این به این صحیح نیست. فرق است بین اونجا که مشتری خیار تعذر تسلیم دارد یا اونجایی که اصلا معامله صحیح نیست. بله اگر یک کالای بود در دست شما فروختید، این معامله مستقر شد صحیح شد، بعد افتاد و شکست یا کسی گرفت یا افتاد تو دریا، این متعذر و تسلیم، این تعذر تسلیم چون مرحله بقاست نه مرحله حدوث، مشتری خیار تعذر خیار دارد، یه معامله صحیح است. اما اگر از اول دستتون افتاده بود، از دستتون افتاده بود تو دریا، چی رو میخواد بفروشید؟ باید مقدور. شرط هم همینطوره. یه وقت شما تعهد میکنید چیزی که مقدور و تسلیم است، ولی موقع وفا مشکل پیدا میکنید، اون حال یا مثل یا قیمت یا راه دیگه. اما اگه این تعهد مقدور و تسلیم نبود، چیزی صحیح نیست، مشمول ادله اوپول اود المومنین شرطه هم نیست. تو این دلیل سومی نقدی برخی از فقها رضوان الله علیهم وارد کردن که مطلب درست، شرط باید مقدور و تسلیم باشه. اما در جریان مقدور و تسلیم بودن نسبت به بی و امثال بی، چون دو حوزه است، می شود گفت که حوزه مقدور و تسلیم بودن غیر از حوزه تعهد است. ولی در مقام فعل که الان ما در بین اقسام شروط رو فعل عهد و طرف این بحث میکنیم، اینجا حوزه تملیک و تعهد با حوزه تسلیم یکیست. بیان ذالک این است که در مسئله به شما متعهدید که این کالا رو تملیک ملک مشتری بکنید، مشتری هم متعهد است که ثمن رو ملک شما بکند، این حوزه تعهد. بعد میخواد وفا بکنید، در حوزه وفا باید مقدور و تسلیم باشد. ما یه حوزه تعهد داریم، یه حوزه وفا. اما در مقام فعل، اونجا که شرط فعل است، شرط کرده که این دیوار را بنایی کند، اون لباس را خیاطی کند، یا اون نامه را کتابت کند، یا اون پارچه را خیاطت کند، شرط فعل کرد. خب این فعل خارجی، این فعل تعهد و تملیکش عین تسلیم است دیگه. این که نظیر ملک نیست که دو تا حوزه داشته باشد، که شما وقتی این فرش رو تملیک کردی باید وفا کنی، باید بدی. اما اگه شما اجیر کردید کسی رو که دیوار برای شما بچینه، خب ما چی دیگه؟ سخن در فعل است. فعل تملیکش با تسلیمش یکیست. شما حالا میگید به این که اگر شرط فعل بود، این فعل باید مقدور و تسلیم باشد. خب فعل وقتی که تملیکه، تملیکش با تسلیمش یکیست. این توهم ناسواب است، برای اینکه یه وقت است که فعل خارجی است. خب فعل خارجی شما درباره معاتات مگه دو تا حوزه دارید؟ درباره معاتات که میگویید باید مقدور و تسلیم باشد، باید تعهد باشد، مگه دو تا حوزه دارید یا یک حوزه؟ با یک کار هم تملیک کردید هم تسلیم، در معاتات چیکار بکنید؟ اما اگر فی الذمه بود یا بالعقد القولی بود یا بالعقد الفعلی، بله دو توزه دارید. اگر در ذمه بود، گفتی یه فرش کلی رو فروختید، این فرش کلی کدوم فرشه؟ این باید بعدا تسلیم بکنید دیگر. یا اگر بالعقد القولی فروختید، گفتید ملک تو که کذا، بعد باید به این قولتون وفا کنید و تسلیم بکنید. اینجا برای دو توزه است. اما در معاتات که شما دو حوزه ندارید. همین حرف در مسئله شروطه. یه وقت است که شما شرطتون فعلیست، نه شرط الفعل. شرطتون فعلیست، با همین فعل دارید دیوار کسی رو میچینید، جامعه که خیاطت میکنید، فرونکار رو باش انجام میدید، همه این تملیک است و همین تسلیم است. اما اگر شرط قولی شد یک، یا فی الذمه شد دو، این هم دو تا حوزه دارد دیگه. شما اگر شرط کردی که دیوار رو برش بچینید، خیلی خوب، بعد حوزه تسلیمش غیر از حوزه تملیک دیگه. یا شرط کلی کردی، تطبیقش بر شخص به فعل خارجی شما نیازمند است، حوزه تسلیمش غیر از حوزه تملیکه. بنابراین این شرط جا دارد. نمی شود گفت به این که مقدور و تسلیم بودن در صورتی که شرط الفعل بشود، یعنی فعل شرط بشود، جا ندارد. نخیر، جا دارد. خب دلیل چهارم از ادله لزوم مقدور و تسلیم بودن مسئله قراره. گفتن به این که اگر کسی تعهد کرد یه چیزی رو انجام بده ولی مورد وثوق نیست، چون مقدورش نیست مورد وثوق نیست دیگه، وقتی وثوق نبود میشه خطر، خطر یه همون قرار. قبلا گذشت که آیا قرار به معنای جهل است یا معنی خطر، روشن شد که معنی خطره. آدم چیزی بفروشه که نمیدونه بهش میرسه یا نمیرسه، اطمینان نداره، لرزان شناور است، یه چیزی رو میگن قراری. اگر شرط کرد چیزی را که مقدور اون طرف نیست، خب انسان لرزانه دیگه، میشه خطر. اگر نه النبی و عن القرار بالقول مطلق داشتیم که خب این شرط ممضا نیست، و اگر نه النبی و عن بیع القرار داشتیم و این شرط هم در ضمن بیع قراری بود یا از او تعدی کردیم به مطلق قرار، چه بیع چه غیر بیع، بر این قرار است، وقتی منهی شد و قرار شد و منهی شد مشمول عموم المؤمنین شرطه هم نیست. این دلیل چهارم از ادله چهارگانه لزوم مقدور و تسلیم بودن شرط. رو این یک نظری هست و این است که دلیل باید همتای مدلول و مدعا باشد. در اینجا بینش امو قسم الوجه، شما دستتون در مورد افتراء خالیه، در مورد امو الوجه به یه موجبه جزئیه به دوتا سالبه جزئیه برمیگرده. اگر الف و با نسبتشون امو الوجه بود یعنی یه مورد اجتماع دارن که میشه سالبه موجبه جزئیه، دو تا مورد افتراق دارن که میشه سالبه جزئیه. دستتون تو این سالبه های جزئیه خالیه، دست خالی ده. بیان اون خلا این است که غرر یعنی خطر، گاهی مقدور و تسلیم هست ولی شما اطمینان نمیدونید، ندارید که این شخص وعدش وفا میکند یا نمیکند، لرزانید. پس با این که مقدور و تسلیم است، چون یه آدم متعهدی نیست، یه آدم زورگو و زورگیر است، شما اطمینان ندارید که بعدش بها کنن، اینجا خطریه دیگه، قراریه. پس با این که مقدور و تسلیم هست قراره، گاهی مقدور و تسلیم نیست ولی قرار نیست، برای اینکه او مقدورش نیست ولی ما میدونیم بستگان او، اولیای او، یک کسانی هستن که یقینا مشکل یا اطمینانن، این رو تحویل ما میدن، مقدور او نیست ولی ما بهش میرسیم بالاخره، پس خطری در کار نیست. گاهی چون نه مقدور اوست نه ما اطمینان داریم، بله، و منشأ این که ما اطمینان نداریم اینه که او نمیتونه، دیگری هم که بهش کمک نمیکنه. در خصوص این یک مورد که مرجع اجتماع است که در اثر فقدان قدرت قرار پدید میآید، برای اینجا دلیل تام بود. اما اون جایی که با فقدان قدرت قرار نیست، اونجا دیگه دلیل تام نیست دیگه. شما نمیتواند بگید یکی از شرایط صحت شرط این است که مقدور و تسلیم باشد. چرا؟ برای اینکه قراری است، برای اینکه با اینکه مقدور و تسلیم نیست قراری در کار نیست. خب هذا تمام کلام در بخش اول. بخش اول از این تفصیلات شده آن است که شرط فعلی از افعال طرفین باشد، اما حالا فعل دیگری باشه یا وصف احد الوزن باشه یا به نحو شرط النتیجه باشه، اینا به خواست خدا ذات اقدس الهی در نوبت‌های بعد. حالا چون روز چهارشنبه است و اول ماه پر برکت رجب هست و میلاد پر برکت وجود مبارک امام بهار سلام الله علیه هست و ما هم بالاخره جز سربازان این ذوات قدسی هستیم، سعی کنیم که از بیانات نورانی اینها خودمون، حوزه‌مون، جامعه‌مون، نظام‌مون را انشاءالله نورانی کنیم. این ماه پر برکت رجب، این دعاهاش هر کدام از اینها منزلی از منازل ساهرین الالله است یعنی کسانی که از ماه رجب شروع میکنن، کم نبودن افرادی که این سه ماه رو پشت سر هم روزه میگرفتن، ماه رجب و شعبان و ماه رمضان رو. حالا تو این فصل که در این هوا گرم است یا خیلی از آیون به درس و بحث اشتغال دارن، ممکن است به مزاج آسیب برسد، ولی بالاخره اون حد اقل روزها نزید اعتکاف و اینها اون سه روز رو مثلا آدم غفلت نکند و امثال زاله. در چهارشنبه قبل این معما طرح شد و برای ما عقده است و مشکل جدی روزانه ما هست، برای اینکه از یک طرف ذات اقدس اله می‌فرماید به اینکه یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن به مراقب. کد اون سفر شدید و سریع که با دشواری و صعوبت همراه، از طرفی هم می‌فرماید که هیچ موجودی به شما از ما نزدیکتر نیست. این سفر چه سفریه؟ این که میگیم انسان باید دنیا رو طی کند، وارد برزخ بشود، وارد ساحره قیامت بشود، مواقف و تطاویر کتب و انتاق و جوارح و میزان و همه اینها رو پشت سر بگذارد تا به لقاء الله برسد، یعنی چی؟ این باش اقرب و الینا من حبل الورید است. این یه درد علمی است برای ما، این مشکل رو آدم به کی بگه؟ خب این راه کجا؟ مگر معاذ الله خدا اونجاست که ما این همه راه رو طی کنیم بریم اونجا ملاقاتش کنیم؟ خودش فرمود دهنو اقرب الیکم من حبل الورید. تمام این تلاش ها برای اینکه ما از دست خودمون نجات پیدا کنیم. این جامعه های عاریت را، این که این رینها را، این چرک ها را، این غبارها را که افزودیم یکی پس از دیگری بکنیم 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 تا به درون برسیم، ببینیم که بله اونجا لقاء الله اونجاست. اگر او یحول بین المرء و قلبه هست، اگر اقرب الیه من حبل الورید هست، باید از دست خودمون خلاص بشیم. اونایی که با موت ارادی همکنون مردن، بله به لقاء الله رسیدن. اون بیان نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، چند بار خونده شد، وجود مبارک امام صادق به ابو بصیر، کور یعنی کور، ای بصیر کور بود دیگه، ای بصیر به حضرت عرض کرد آیا خدا رو در قیامت میشه دید؟ تو قبل از قیامت دیدن. بعد چند لحظه صبر کرد، تو ابو بصیر مگه الان خدا رو نمیبینی؟ خب یه عنایت صادقی میخواد، باقری میخواد، رضوی میخواد، صلوات الله و سلام علیه. و ابو بصیر کور بگه بله، بگو بله. عرض کرد این حدیث رو نقل کنه؟ فرمود نه. برای کی میخواد نقل کنی؟ برای توده مردم نقل کنی رو منبر؟ خب جمع خواص مطلب دیگه است. خب برای توده مردم اینا نوشتنی است، نگفتنی. حالا ما باید نقل بکنی؟ شما این رو برای توده مردم نقل بکنی، معاذره جور دیگه میفهمن. حالا برای خواست مطلب دیگه است. خود مرحوم صدوق هم این رو برای خواست نوشته دیگه. ما از دست خودمون باید نجات پیدا کنیم. اینه که وجود بارک امام باقر سلام الله علیه که امروز میلاد روز پربرکت و تولد اون ذات مقدس است، در کتاب شریف تحف العقول آمده که به جابر وقتی اون نصایح رو دارد میفهمد لا معرفته که معرفته که به نفسه، که هیچ چیز بهتر از خودشناسی نیست. اینقدر لجن آمده که آدم نمیذارم گوهره ببینه. که شما یه گوهر شب چراغ نورانی که ذات اقدس اله داد گذاشتیم تو این لجن، اینقدر باید این رو کنار، لجن ها رو کنار ببریم. فهمد هیچ معرفتی مثل خودشناسی نیست. ولا معرفته که معرفته که به نفسک، ولا نعمته که العافیه. بعد امروز روز سوم خردادم هست، چون همه ما بالاخره در کنار سفره شهدای نظام اسلامی و مخصوصا فتح خرمشهر قرار داریم دیگه، اینا اولین ثواب این بحثا را امام و شهدا میبرن، بعد مسئولی. در اینجا بازم در زیر کلمات فرمود ولا فضیلته که الجهاد، ولا جهاد که مجاهدت الهوا، هیچ چون بالاخره البته این مجاهدت الهوا مستحضرید، این رو ما که میگیم جهاد اکبر، جهاد اکبر، چون اون جهاد اکبر رو ندیدیم این رو بگیم جهاد اکبر. و حضرت هم به زبان ما فرمود جهاد نفس جهاد اکبر است، این جهاد اوسط است نه جهاد اکبر. جهاد اکبر بین عقل و عشق قلب است، جهاد اکبر بین حکیم و عارف است، جهاد اصغر اینی که انسان با آهن دشمن رو از مرز خودش بیرون کنه، اینش جهاد است. جهاد اوسط اینی که با رذایل اخلاقی بجنگه بشه عادل با تقوا اهل بهشت. جهاد اکبر اینه که عقل و قلب با هم درگیرن، عقل میگه بهشت هست، قلب میگه من میدونم بهشت است، من میخوام ببینم. گفتن حرف زدن مهم نیست، برهان قام کردن مهم نیست، خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ دل علی النار دخان. هی گپ میزنی گپ میزنی برهان قام میکنی، به طبق آیات تمسک میکنی، به ادله تمسک میکنی، بهشت است برای منم میدونم بهشت است، اما شما دارید میگید چون دود هست آتش هست. من میگم خود آتش رو میخوام ببینم. دینم به ما گفته لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. نه معنیش اینه که وقتی مردی جهنم میبینید. خب کافرم که مرد جهنم میبینه، بهش میگن افسهرون هزار انتم لا تبصرون، بعد میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. اونی که دین تشویق میکنن، ترغیب میکنن، جنگ بین فلسفه و عرفان است، جنگ بین حکمت و عرفان است، جنگ بین عقل و قلب است. عقل میگه جهنم هست، بفرون دلیل، بفرون دلیل. قلب میگه اینا رو من خوندم و میدونم، من میخوام جهنم رو ببینم. خب این حارثه بن مالک چی گفت؟ گفت اسبت و کرنی انظر الی عرش الرحمن وارضا کزا و کزا. بعد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که من الان گویا اواع اهل جهنم را میشنوم، زوزه سگان جهنم. تو بیان نورانی از سید شهدا نبود که غیبت خورشت سگان جهنمه؟ این تو بیان حضرت است غیبت. این عرض کرد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که من گویا زوزه سگان جهنم را میشنوم. و بود عبد النور الله قلبه. عقل میگه جهنم هست، قلب میگوید اینا گپه، اینا حرف، من اینا رو خوندم میدونم برای جهنم هست به فلان دلیل، به دلیل بر عقلی به دلیل نقلی. اما جهنم هست میخوام ببینمش دیگه. قرآن هم که گفت میتونی ببینی، کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. حیف که مرحوم سید رضی این خطبه تقریبا 18 صفحه‌ای رو در سراسر نهج البلاغه پخش کرده به استثنای بعض جمله ها. اون جمله استفلی المتقینی که موجود بارکه هست امین سلام الله علیه به هم ما فرمود، این تقریبا 20 صفحه است. اون خطبه 222 اونها که در 5-6 سطر است، قد احیا عقله و امات نفسه و حتی برق له لامان کثیر البرق، که از غرر خطبه های حضرت است، این جز مجموعه همون 18 صفحه است. حضرت سیلوار گفت و گفت و گفت و گفت تا اینکه اون شنونده صحت الکار نفس و بیا. خب این میشه جهاد اکبر. جهاد اکبر این نیست که آدم خوب بشه، آدم بهشت، آدم خوب بهشتی طیب طاهر تو میدان جنگ میره که ببینه. در جهاد اوسط تلاش و کوششش اینه که آدم خوب بشه، عادل بشه، با تقوا بشه، با هوا بجنگه، بشه شیخ انصاری. در جهاد اکبر اینه که نه، از شیخ انصاری میخواد بشه بحر العلوم، میشه بخواه ابن طاووس، که هر وقت خواست خدمت حضرت برسه مشرف بشه بتونه. اونو میگن جهاد اکبر. جهاد اوسط چون مال دسترسی به اون جهاد اکبر نداریم، موجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون حدیث به ما فرمود به این که شما از جهاد اصغر در آمدید باید به جهاد اکبر برید. این به زبان ما سخن گفتن است نه به زبان واقع، اگر نه واقع جهاد اکبر در جای دیگه است. بعد یه بیان نورانی از بروت مبارک امام رضا سلام الله علیه هست. اون بیان نورانی مسبوق به بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه هست که چرا ذات اقدس اله در جریان هست عیسی و یحیی سلام الله علیه ما این سه روز رو مطرح کرد و سلام علیه یوم ولدت و یوم ابعث و یوم ابعث یوم عموت و یوم ابعث و حیام. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه در اون بخشی که مربوط به کلمات و موعظه اون حضرت است فرمود به این که یبن الایام سلاس، ای انسانی که پسر سه روزی، بقیه این وسط ها تابع اون سه روزه، یوم کلذی ولدت فیه که وارد این دنیا شد و یوم کلذی تنزل فیه قبرک روزی که میمیری و یوم کلذی تخرج فیه الی ربک. تو بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که دارد که والسلام علیه و ولد تو و یوم اموت تو و یوم ابعث حیا، برای که انسان سه روز حساس دارد، اگر میلادش طیب و طاهر بود تا آخر راحته، اگر دنیا بودنش طیب و طاهر بود مرگ راحته، اگر مرگش راحت بود یوم القیامه راحته. اینا سرنوشت ساز دیگه. لذا اون ذوات قدسی وجود مبارک یحیی، وجود مبارک عیسی سلام الله علیه ما، فبوده ما در این سه روز سالما به دنیا آمدیم، سالما میمیریم، سالما هم سر از قبر برمیاریم، طیب و طاهر آمدیم. چون طیب و طاهر آمدیم، طیب و طاهر زندگی میکنیم. وقتی طیب و طاهر زندگی کردیم، طیب و طاهر میمیریم. وقتی طیب و طاهر مردیم، طیب و طاهر محشور میشیم. و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا، که امیدواریم به برکت این ذوات قدسی این فیضا نصیب همه آقایانم بشه ان شاء الله. الحمدلله.